سلام به شما. نیمه شب رو در ایران شروع کردیم. اولین لحظات روز شنبه 13 آبان رو پشت سر میگذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا در هر جای دنیا که هستید و این اوقاتتون رو با ما سهیم شدید. من نوشین سید حسینی هستم، همراه و میزبان شما در این مجله نیمه شبی، همراه با مجموعی از اخبار، گزارش، تحلیل و گفتگو. مثل همیشه این بخش رو با خبر شروع می‌کنیم. آخرین اخبار ایران و جهان از همکارم وحیده پوراستاد.
مرسی نوشین. سلام شنوندگان رادیو فردا. غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی شرایط اقتصادی کشور را نامطلوب خوانده است. آقای مصباحی مقدم پیش بینی کرده است که با وضعیت فعلی از بودجه 164 هزار میلیارد تومانی سال جاری تنها 90 میلیارد تومان از این مبلغ تحقق یابد و همچنین صادرات روزانه نفت ایران را 1,030,000 بشکه اعلام کرده و گفته است پیش بینی ما 2,500,000 بشکه بود. این در حالی است که مقامات وزارت نفت گزارش‌های مربوط به کاهش حجم تولید و صادرات نفت را رد کرده و می‌گویند تولید نفت ایران همچنان 4 میلیون بشکه در روز است. بر پایه ارزیابی نهادهای بین‌المللی ناظر بر صادرات نفت ایران، درآمدهای ارزی ایران از محل فروش نفت حدود 5 میلیارد دلار در ماه کاهش یافته است. وزیر امور اقتصادی و دارایی صادرات کالاهایی را که با ارز مرجع و یا یارانه مواد اولیه وارد کشور شدند تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرد. به گفته شمس‌الدین حسینی صادرات بخشی از کالاهای کشور نه تنها مبتنی بر مزیت‌های رقابتی نیست، بلکه بر اساس دسترسی به ارز مرجع و یا مواد اولیه یارانه است و همین موضوع سبب برهم زدن بازار کشور می‌شود. وزیر اقتصاد و دارایی مسئله اصلی درباره ممنوعیت صدور برخی کالاها را نه نوسانات بازار ارز، بلکه بازار کالا و رانتی که گاهی از اوقات به مفهوم صادرات شک می‌گیرد عنوان کرده است. مقامات اقتصادی جمهوری اسلامی از صادرکنندگان خواستند ارز خود را با نرخ اتاق مبادلات ارزی در اختیار واردکنندگان قرار دهند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی میگوید خواستار تشکیل کشور مستقل فلسطین متشکل از کرانه غربی و نوار غزه به پایتختی بیت المقدس شرقی است و مبارزه مسلحانه را رد میکند. محمود عباس پنجشنبه شب در مصاحبه با تلویزیون اسرائیل گفت که کشور آینده فلسطین برای او کشوری است که از مرزهای قبل از جنگ 1967 تشکیل شده است. به گزارش رویترز حماس که اکنون اداره غزه را در دست دارد در واکنش سخنان محمود عباس را دور از وطن پرستی و به معنای چشم پوشی از حق بازگشت آوارگان به همه سرزمین های فلسطینی خواند. حماس موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد. سازمان ملل می گوید در صورت تایید واقعی بودن فیلم ویدئویی اعدام سربازان سربازان اسیر به دست مخالفان مسلح دولت سوریه، این فیلم می تواند به عنوان سند جنایت جنگی به شمار آید. سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر گفت واقعی بودن این فیلم که روز جمعه بر روی سایت اینترنتی یوتیوب انتشار یافت باید تایید شود. و خبر آخرین که شورای ملی انتقالی سوریه متشکل از احزاب و گروه‌های مخالف بشار اسد از سخنان هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا درباره لزوم فراگیر بودن این گروه انتقاد کرد. هیلاری کلینتون همچنین درباره تلاش گروه‌های جهادی و افراطی برای غلبه بر مبارزات مردم سوریه هشدار داده بود. شورای ملی انتقالی در واکنش گفته است که بی‌عملی جامعه جهانی سبب قدرت گرفتن گروه‌های افراطی و گرایش به سوی آنها می شود. نوشین.
با سپاس از همکارم وحید پوراستاد، شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید. اما بپردازیم به گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی سؤال و استیضاح را راهکارهایی دانسته که میتواند باعث اقتدار ملی شود. در گفتگو با یک کارشناس به تحلیل سخنان رئیس مجلس ایران پرداخته ایم.
اینا میخواهند قدرتی رو که مجلس واقعا نداره به رخ آقای احمدی نژاد بکشن.
رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر ایران از روند رو به کاهش قیمت ارز در ایران گفته. در گزارشی به این موضوع پرداختیم. آمریکاییان ایرانی تبار به کدام یک از نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا رأی خواهند داد؟ باراک اوباما یا میت رامنی؟ در گزارشی به این موضوع پرداختیم. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. آمریکایی های ایرانی تبار آماده می شوند تا در انتخابات ریاست جمهوری کشورشان که روز سه‌شنبه برگزار می شود شرکت کنند. آنها به کدام یک از دو نامزد این انتخابات رأی خواهند داد؟ همکار ما گلناز اسفندیاری در واشنگتن با سه تن از رأی دهندگان ایرانی گفتگو می کند که دیدگاه های متفاوتی دارند.
روز ششم نوامبر گودرز اقتداری روزنامه‌نگار در پورتلند در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شرکت نخواهد کرد. شهریار اطمینانی تاجر ساکن دی سی به میت رامنی نامزد حزب جمهوری خواه رأی خواهد داد و مایک کاظمی وکیل در کالیفرنیا رأی خود را برای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به صندوق رأی خواهد ریخت. هر سه از ایرانیانی هستند که قبل و یا بعد از انقلاب 1357 به آمریکا کوچ کردند. تخمین زده می شود که حدود 1.5 میلیون ایرانی ساکن آمریکا هستند. چگونگی سیاست‌های آمریکا در قبال جمهوری اسلامی فاکتور مهمی را در رأی آنان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بازی می‌کند. آقایان اوباما و رامنی هر دو گفتند که ایران نباید به سلاح اتمی دسترسی پیدا کند و هر دو همچنین گفتند که حمله نظامی باید آخرین گزینه باشد. اوباما گفته است که تا زمانی که او رئیس جمهوری آمریکاست اجازه دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد. رامنی هم گفته است که ایران با قابلیت تولید سلاح هسته‌ای غیر قابل قبول است. آقای اقتداری روزنامه‌نگار در پورتلند پژوهشگر روابط ایران و آمریکا 4 سال پیش به اوباما رأی داد. حال وی میگوید که تغییری در روابط ایران و آمریکا حاصل نشده است.
سوال اصلی در ارتباط با مسئله ریاست جمهوری هست که آیا واقعا نیازی هست یا تغییری حاصل میشه از رأی من یا نه؟ و اون احساسیست که در واقع من باش قول معروف کرنجا رفتن هستم.
وی میگوید مشاهده این که چطور ایرانیان از تحریم ها رنج میبرند بدون اینکه به سران جمهوری اسلامی صدمه وارد شود دردناک است. آقای اقتداری همچنین معتقد است که آمریکا باید با ایران وارد تعامل شود. برای شهریار اطمینانی تعامل با جمهوری اسلامی غیر قابل قبول است. وی میگوید آمریکا باید آماده باشد تا اگر مردم ایران علیه دولت خود قیام کنند، آمریکا به آنها کمک کند. آقای اطمینانی میگوید که 3 سال پیش که مردم ایران در اعتراض به نتیجه انتخابات به خیابان‌ها آمدند، پرزیدنت اوباما به آنها کمک مستقیم نکرد. به همین خاطر هم وی قصد دارد به میت رامنی رأی دهد.
برای اینکه به نظر من بهترین سناریو واسه ایرانیا مردم ایران اینی که بتونن خودشون رو از این رژیم آزاد کنن و پرزیدنت اوباما نشون داد 3 سال پیش که حاضر نیست و مردم کمک کنه که خودشون رو از این رژیم آزاد کنن. آیا رامنی کمک کنه یا نه نمیدونم، ولی فکر کنم شانسی که رامنی به مردم کمک کنه بیشتر از اینی که پرزیدنت اوباما کنه.
آقای کاظمی وکیل ساکن کالیفرنیا نظر دیگری دارد. وی میگوید که سیاست‌های اوباما در قبال ایران مؤثر بوده و باعث شده که رژیم ایران شدیداً تحت فشار قرار گیرد. وی معتقد است که ریاست جمهوری احتمالی رامنی قدمی به عقب خواهد بود و احتمال بروز جنگ را با ایران افزایش خواهد داد.
پرزیدنت اوباما پالیسی که در 4 سال قبل داشته نشون داده که بیشتر منطبقه با شرایط کنونی دنیا. دنیا شرایط کنونی مقطعی دنیایی در حال بسیار داینامیک جدیدی داره که این ایجاب میکنه کسانی که میخوان سیاست خودش رو پیاده کنن، چه در سطح داخلی چه در چارچوب سیاست خارجی، باید اون دیدگاه درست رو از شرایط کنونی داشته باشن. پرزیدنت اوباما این شرایط رو درک کرده و دید بهتری نسبت به این مسئله در چه در رابطه با سیاست داخلی یا سیاست خارجی داره. در رابطه با سیاست خارجی مسئله مهم این هست که طبیعتا تا اونجایی که امکانش هست از بروز یک جنگ دیگه جلوگیری بشه، به خاطر اینکه ما عواقب جنگ زودرس رو دیدیم در عراق و در افغانستان. از نظر مسئله تحریمات اقتصادی است که باید این تحریمات به نظر من ادامه پیدا کنه، بیشتر به اصطلاح فوکس بشه روی زمینه‌هایی که باعث بشه رژیم رو از لحاظ مسئله اقتصادی ضعیف بکنه.
یک نظرسنجی مؤسسه ایرانی آمریکایی پایا در سال گذشته نشان داد که 55% ایرانیان آمریکایی تمایل داشتند به اوباما در انتخابات ریاست جمهوری رای دهند. معبود انصاری استاد دانشگاه در آمریکا میگوید که میان رای ایرانی آمریکایی های نسل اولی و نسل دومی تفاوت هایی وجود دارد.
به نظر میاد نسل دومی ها که تقریبا حدود 50% جامعه ایرانی رو تشکیل میدن بیشتر به اوباما رأی خواهند داد. یکی به دلیل اینکه به تبع آینده شغلیشون مطرحه و احساس میکنن که با توجه به طرحهایی که ایشون داره واقع بینانه تر خواهد بود اگر اون طرح اجرا بشه، و یکی هم به خاطر اینکه به هر حال مقاومت کرد در رابطه با اینکه بخواد یک سیاست جنگی در پیش بگیره. یعنی نسل دومی ها بیشتر تمایل دارن و تاکیدم کردن در اظهار نظرهاشون که علاقمندن به اینکه یک راه دیپلماتیک خلاق به وجود بیاد. تاکیدم رو همین دارن که نه این دیپلماسی که تاکنون بوده، یه دیپلماسی خلاقی به وجود بیاد که احیانا جنگ اتفاق نیفته. ولی در مورد نسل اولی ها که باز اونها حدود 2/3 از جمعیت ایرانی هست تشکیل میدن، تصورم اینه که اونجا بایستی رأی ها تقسیم بشه. بخشی یقینا به جمهوری خواه رأی خواهند داد چون جمهوری خواه هستند، جمهوری خواه باقی خواهند ماند.
نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به احتمال بسیار زیاد سه‌شنبه شب به وقت آمریکا مشخص خواهد شد.
خب گزارشی هم داریم از بازار ارز ایران. بازار ارز دیگر مانند یک ماه قبل سوژه رسانه‌ها نیست. این روزها روند قیمت‌ها آرام‌تر از روزهای پر التهاب این بازار خیابانی است. محمد کشتیارای رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر ایران می‌گوید قیمت ارز در ایران به سمت ثبات و کاهش رفته است. وزیر امور اقتصادی و دارایی هم بر همین باور است. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
برگزاری نمایشگاه مطبوعات این روزها برای رسانه‌های حاضر در آنجا فرصتی است تا در دیدارهای گاه و بیگاه مسئولان از نمایشگاه بخشی از پرسش‌های مردم را با آنها مطرح کنند. شمس‌الدین حسینی وزیر و سخنگوی اقتصادی دولت یکی از این مسئولان دولتی بود که روز پنجشنبه به دیدار نمایشگاه مطبوعات رفت. به گزارش برخی وبسایت‌های خبری، وزیر اقتصاد پیش از آن که در معرض پرسش خبرنگاران قرار گیرد، در میان مردمی قرار گرفت که از سکاندار اقتصاد ایران درباره دلیل گرانی‌ها و التهاب در بازار ارز از او سوال می‌کردند و برای آینده اقتصاد از او چاره‌جویی. به گزارش فارس، شمس‌الدین حسینی در غرفه این خبرگزاری با تأکید بر اینکه قیمت ارز در بازار کاهش یافته، وعده داد روند کاهش قیمت ارز در بازار تداوم خواهد داشت. اما آیا قیمت دلار آنطور که وزیر اقتصاد گفته کاهش داشته است؟ پاسخ به این پرسش سهل و ممتنع است. سهل از آن بابت که اگر مبنای مقایسه حرف آقای وزیر را اوج افزایش قیمت دلار در بازار آزاد ارز در روزهای پایانی مهر ماه امسال در نظر بگیریم، کاهش قیمت یک واقعیت است. دلار در آن روزها تا یک قدمی 4000 تومان پیش رفته بود. شمس‌الدین حسینی با مقایسه قیمت دلار در آن روز و روزهای کاری که پشت سر گذاشته ایم از کاهشی واقعی سخن گفته است. دلار در این روزها در دامنه قیمتی 3100 تومان تا بیش از 3200 تومان در نوسان بوده است. اما حرف وزیر اقتصاد ممتنع است اگر مبنای مقایسه قیمت این روزهای دلار را کمی دورتر ببریم، به روزهای فروردین ماه سال 91، زمانی که قیمت دلار حتی کمتر از 2000 تومان بود. با این مقایسه قیمت دلار در این مدت بیش از 1200 تومان افزایش داشته است، چیزی در حدود 60%. از سخن وزیر امور اقتصادی و دارایی چنین برمی آید که او قیمت دلار گرانتر از 3000 تومان را پذیرفته و مشکلی با تثبیت قیمت دلار در این سطح ندارد. اما این به معنای دست کم کاهش 60% ارزش ریال پول ملی ایران در برابر دلار آمریکا است. در روزهای گذشته التهاب از بازار ارز تهران رخت بربسته، اما همچنان هر از گاهی بخشنامه و دستورالعمل‌های تازه دولت و بانک مرکزی فعالان این بازار و صادرکنندگان یعنی عرضه‌کنندگان خصوصی دلار به بازار را وامی دارد نسبت به آینده این بازار تأمل بیشتری کنند.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز جمعه در سفر به استان اصفهان گفت سؤال و استیضاح راهکارهایی است که اگر به خوبی از آنها استفاده شود باعث اقتدار ملی می شود و اگر مجلس نیاز ببیند باید از این اختیارش استفاده کند. وحید پوراستاد همکارم در گفتگو با مجید محمدی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا از او پرسیده به فاصله کوتاهی از تذکر رهبر جمهوری اسلامی به مسئولین برای آرام نگه داشتن فضای کشور این سخنان جدید رئیس مجلس درباره استیضاح مسئولین و وزرایی که نخواهند به قانون عمل کنند به چه معنی است؟
بعد از دو سالی که مجلس در برابر دولت آقای احمدی نژاد و وزرای ایشون تعلل کرده، یعنی سوالاتی تنظیم شده بعد امضاها پس گرفته شده، تهدیدهایی بوده که هیچ کدام عمل نشده، ظاهرا آقای لاریجانی میخواد به قوه مجریه اعلام کنه که این بار دیگه ما جدی هستیم، یعنی اگر سوالی تهیه بشه و قرار باشه که وزیری یا مسئولی که مسئول اینجا ایشون مستقیما اشاره نمیکنه به آقای احمدی نژاد ولی بوی این رو داره که به رئیس دولت هم میتونه این بحث پیدا بکنه، اگر این بار سوالی بشه ما جدی هستیم در پیگیری سوالات.
آقای محمدی، من اتفاقا میخوام به همین برگردم که آقای لاریجانی در سابق خیلی صریح از سوال و استیضاح صحبت نمیکره، آیا این سخن رئیس مجلس یک حرف کلی رو میتونیم بگیم هست یا خطابشون به رئیس جمهور و میخوان بگن که از این به بعد هر گونه تخلفی رو که انجام بشه مجلس با ابزار قانونی خودش مثل سوال و استیضاح شما رو به چالش خواهد کشید؟
فکر میکنم که لحن آقای لاریجانی نشون میده که این بار اینها جدیتر هستند، چون در یکی دو سال گذشته تهدیدها، اخطارها نتیجه چندانی روی عملکرد دولت و اعمال و رفتار آقای احمدی نژاد نداشته. اینها میخواهند قدرتی رو که مجلس واقعا نداره به رخ آقای احمدی نژاد بکشن. بیش از همه آقای احمدی نژاد در شرایط امروز میداند که آقای خامنه ای و دیگر قوا نمیخواهند که عمر این دولت به پایان نرسه. از همین جهت هم آقای احمدی نژاد به نظر من به روش گذشته خودشون ادامه خواهند داد. بیش از همه آقای احمدی نژاد میداند که مجلسی که با نظارت استصوابی شکل گرفته و گوشش به سخنان رهبر و بیت رهبری هست از قدرت لازم برای برخورد با قوه مجریه برخوردار نیست.
حالا مجلسی که خودش میدونه که نمیتونه از این ابزار سوال و استیضاحش به خوبی استفاده کنه و آقای احمدی نژاد هم واقف به این مسئله است، چه طرح و راهکاری میتونه ارائه بده و چیکار میخواد بکنه مجلس که در مقابل فرزن تخلفاتی که آقای لاریجانی اشاره میکنه که اگر رئیس جمهور یا هر مسئولی انجام بده ما او رو به استیضاح میکشونیم عمل بکنه؟
من فکر نمیکنم که مجلس از قدرت چندانی برای برخورد با آقای احمدی نژاد برخوردار باشه. آقای احمدی نژاد در نامه‌ای که به آقای خامنه‌ای نوشتند، اولا مجموعه تحرکات مجلس و قوه قضاییه رو تحت عنوان توطئه‌های دامنه‌دار و وسیع بدخواهان ازش نام میبره، یعنی نگاهش به مخالفینش چنین هست. از سوی دیگر در دو بند دیگر نامه آقای احمدی نژاد داره مستقیما وظایف آقای خامنه‌ای رو به او گوشزد میکنه محترمانه. فکر نمیکنم آقای احمدی نژاد در شرایطی باشد که یعنی چنان ضعیف شده باشه که مجلس بتواند او و دیگر وزرای کابینه او رو در شرایط امروز استیضاح کنه. ما همین روند یکی دو سال گذشته رو مشاهده خواهیم بود. نامه‌های جمع خواهد شد، تهدیدهایی خواهد شد، از آن طرف دولت سعی میکنه برخی از امضا کنندگان رو تطمیع کنه و در نهایت به جایی نخواهد رسید. این کشمکش ها تا پایان دوره آقای احمدی نژاد ادامه پیدا خواهد کرد.
بعد از این نامه و این نامه‌نگاری ها فضای سیاسی آینده ایران رو چگونه میبینید؟ آیا تمام این کشمکش ها بین تیم آقای احمدی نژاد و دیگر قوا فروکش خواهد کرد یا ادامه خواهد داشت؟
من فکر میکنم رقابت میان دولت، قوه مجریه از یک سو و در مقابلش قوای قضاییه و مقننه تشدید خواهد شد. این شرایط پرتنش تا انتخابات ریاست جمهوری ادامه پیدا خواهد کرد، چون آقای احمدی نژاد تصورش این هست و به نظر من این تصور درست هست که فرصتی رو که داره برای مقابله با مخالفین خودش تا زمانی است که بر صندلی ریاست جمهوری تکیه زده. بعد از اون آقای احمدی نژاد در شرایطی نخواهد بود که بتواند در برابر نیروهای مقابل خودش مقاومت بکنه.
گفتگوی وحید پوراستاد رو میشنیدید با مجید محمدی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا. 33 زندانی سیاسی زن در نامه‌ای خطاب به علی اشرف رشیدی رئیس زندان اوین رفتار مأموران زندان هنگام بازرسی بدنی زندانیان را مصداق بارز تعرض و حدک حرمت دانسته و خواستار عذرخواهی مسئولان شدند. سازمان عفو بین‌الملل هم روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته از هر گونه رفتار تحقیرآمیز با زندانیان خودداری کنند. بیشتر بشنوید از مهتاب وحیدی راد.
مقام ها و ماموران زندان های ایران باید طبق استانداردهای انسانی و قوانین بین المللی از بدرفتاری، آزار و اذیت و رفتارهای تحقیرآمیز با زندانیان خودداری کنند. این بخشی است از بیانیه سازمان عفو بین الملل در ارتباط با اعتصاب قضای 9 تن از زندانیان سیاسی زن در اعتراض به رفتار ماموران زندان اوین. در این بیانیه آمده این زنان زندانی در اعتراض به رفتار توهین‌آمیز ماموران زندان و توقیف وسایل شخصیشان دست به اعتصاب قضا زدند. سازمان عفو بین الملل از مسئولان زندان خواسته با توجه به اعتصاب قضای این افراد امکانات بهداشتی و مراقبت‌های پزشکی در دسترس آنها قرار گیرد. در ریدایک سخنگو و مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل در این باره می‌گوید:
امیدوارم که مقامات کشور توجه بکنند به چارچوب به فضایی که در آن این زنان این تصمیمی گرفته‌اند. مقامات قضایی و اطلاعاتی کشور اون معیارهای بین المللی و حقوق بشر را رعایت نمی کنند. امیدوارم که جمهوری اسلامی اون سازمان زندانها بتونند این فضا را عوض بکنند که بتونند یک راه حل پیدا کنند برای اینکه این سلکوب در داخل زندان بیشتر نبینند این زنان.
بهار هدایت، ژیلا بنی یعقوب، شیوا نظرآهاری، مهسا امرآبادی، نازنین دیهیمی، حکیمه شکری، ژیلا کرمزاده مکوندی، نسیم سلطان بیگی و راحله زکایی افرادی هستند که در اعتراض به رفتار به گفته خودشان توهین‌آمیز ماموران زندان از روز سه‌شنبه دست به اعتصاب قضا زده و گفتند تا زمانی که مسئولان به طور رسمی عذرخواهی نکنند به اعتصاب قضایشان ادامه خواهند داد. امین احمدیان همسر بهاره هدایت در این باره به رادیو فردا میگوید:
اینجوری که ما متوجه شدیم امروز شنبه همین هفته که بند زنان حالا مراجعه میکنند، ما ازشون میخوام که بیان توی حیات و بعد از اون گرفته تعدادی از گارد زندان حجوم میارن توی سالن کوچیکی که برشون زندگی میکنن و اقدام به تفتیش وسایلشون میکنن. به شدت و خیلی زارمی با خشونت هم بخونه یه سری از وسایلشون رو زرد کنن، یه سری از نوشتهاشون رو برمیدارن. بعد از اون دارن موفق نمیشن، حالا دنبال چیز خاصی بودن، چیزی که ما متوجه شدیم شاید دنبال مثلا وسایل ارتباطی نمیدونم موبایل چیزی بودن پیدا نمیکنن، اقدام به بازرسی بدنی یه سری از بچه ها میخوانند که خیلی با حد حرمت همراه بوده. و بعد از اون که قاعده حیثیت از خودشون و اعتراض به این اقدام و درخواست عدم تکرارش دست اعتصاب قضا میزنن.
در اعتراض به رفتار ماموران زندان هنگام بازرسی بدنی زندانیان زن در اوین، 33 زندانی سیاسی زن نامه‌ای خطاب به رئیس زندان اوین نوشتند و رفتار ماموران زندان را وحشیانه و شرم‌آور توصیف کردند. در این نامه آمده رفتار ماموران هنگام بازرسی بدنی زندانیان زن مصداق بارز تعرض و هتک حرمت بوده است. این نامه به امضای افرادی از جمله فائزه هاشمی و شماری از فعالان زندانی سیاسی و مدنی در بند زنان رسیده و در آن از مقامات مسئول خواسته شده که بابت این رفتارها رسماً از زندانیان زن عذرخواهی کنند. آن هریسون معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل هم گفته که این زنان زندانی تنها به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیزشان در راه آزادی بیان زندانی شدند و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط این افراد شده است.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه‌ها 6:30 به وقت تهران.
برگردیم به ایران و یک گزارش اقتصادی دیگر. تحریم ها تأثیر آنچنانی بر اقتصاد ایران نداشته. مذاکره با آمریکا ناممکن است. این فحوای کلام امامان جمعه نماز جمعه های سراسر ایران بود در تریبون های سنتی که هر هفته بخشی از پیام اصلی حاکمیت را به مردم منتقل می کنند. بیشتر بشنویم از آرش حسنی‌ها.
وقتی امامان جماعات نماز جمعه های سراسر ایران حرفهای مشابه میزنند، معلوم می شود که شورای سیاستگذاری ائمه جمعه از آنها نکاتی مشترک خواسته است. روز جمعه حجت الاسلام کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، همچون همتایان دیگرش در سراسر ایران به مناسبت سالروز 13 آبان سال 58 و حمله برخی دانشجویان در آن روز به سفارت آمریکا در تهران و اشغال آن سفارت، از ناممکن بودن مذاکره با آمریکا سخن گفت و از تحریم ها. آقای صدیقی تأکید کرد که با وجود به گفته او مدیریت الهی و رهبری با کفایت، دیگر تحریم ها و جنگ نمیتواند مردم ایران را از پای درآورد.
حالا که رهبری با کفایت دارید، دیگه مشکل شما مشکل بیرونی نیست. تحریم شما را از پا در نمیاره، جنگ شما را از پا در نیاورد، آشوب ها و ناامنی ها شما را قوی تر کرد، هر چه کردن شما ریشه دارتر و عمیق تر شدید. حالا مهمترین ترفندشون این خواهد بود که در درون خود شما ایجاد خلل بکنن.
کم اثر بودن تحریم ها در حالی روز جمعه در تریبون های نماز جمعه سراسر ایران تکرار شده است که دست کم مقام های اقتصادی دولتی و خصوصی ایران بر سختی های به وجود آمده در پی تحریم ها اذعان دارند. چندی پیش یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران به بخشایی از این سختی ها اعتراف کرد.
دیگه الان بخورده باید راحت تر حرف زد دیگه. یه جنگ تمام عیاره، شوخی نکنید. قطعا یه جنگه و این جنگ اگر سخت‌تر از جنگ نظامی نباشه کمتر از اون جنگ نیست.
در کنار رئیس اتاق بازرگانی تهران در همان برنامه تلویزیونی، محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز اگرچه تمام مشکلات به وجود آمده این روزها را ناشی از تحریم ها نمی دانست، اما معتقد بود که بخشی از این وضعیت برآمده از اثرگذاری های تحریم بر اقتصاد ایران بوده است.
تحریم ها برای شرایط فعلی یکی از علت های جدی هست، اما اینکه وزنش چقدر هست، متاسفانه بعضی ها راه افراط رو میرند و مدعی هستند که هرچی هست و نیست مربوط به تحریم هاست، که این حتما خطاست. و از اون طرف هم اگر کسی فکر کنه که نه، تحریم ها هیچ تأثیری در اقتصاد ما نداشته و همش برمیگرده به مسائل داخلی، اون هم تفریطه و فکر میکنیم که ناعادلانه است. من به زعم خودم فکر میکنم که به تحریم ها بیش از 50% نمیتونیم عرضه بدیم.
فریدون خاوند اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رن دکارت پاریس اما تحریم ها را عاملی مؤثر و مهم در افزایش مستقیم و غیر مستقیم هزینه های تولید در ایران تلقی میکنند.
واحدهای تولیدی ایران طی یک دوره طولانی در شرایط بسیار سخت فعالیت کردند. دستیابی به نقدینگی برای اونها دشوار بوده، نرخ تورم دو رقمی بوده، انبوه کالاهای وارداتی کمر تولید کننده های داخلی رو خم کرده، دولت به صورت دائمی در قیمت گذاری مداخله کرده، با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها هزینه واحدهای تولیدی به شدت بالا رفته. خلاصه این که فضای کسب و کار در کشور در وضعیت بسیار بدی بوده. آنچه که طی یک سال گذشته بر دشواری‌های قبلی اضافه شده، شدت گرفتن تحریم‌های خارجی از یک طرف و اوجگیری شدید نرخ ارز از طرف دیگه است که البته هر دو هم به هم ارتباط دارند.
به گواه آنچه شماری از کارشناسان اقتصادی میگویند و آمارهای منتشر شده از سوی نهادهای رسمی بر آن تاکید می‌کنند، انکار آثار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران کار دشواری است. اما با این سخنان آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در آخرین سفرش به استان خراسان شمالی در یک ماه گذشته، بعید به نظر می رسد به تغییر مشی جمهوری اسلامی در قبال پرونده هسته‌ایش و شکل گیری مذاکره مستقیم با آمریکا منجر شود.
چه دولت آمریکا چه بعضی از دولت‌های اروپایی تحریم رو مرتبط کردن به مسئله انرژی هسته‌ای، دروغ میگن. اون روز که اینا تحریم‌ها رو برقرار کردن، انرژی هسته‌ای در کشور نبود، صحبتش هم نبود.
با این همه ابراهیم اصغرزاده، فعال سیاسی و از جمله دانشجویان خط امامی که 33 سال پیش در چنین روزهایی از دیوار سفارت آمریکا در تهران بالا رفته بود و سخنگویی آن دانشجویان را بر عهده داشت، در برنامه دیروز امروز فردای تلویزیون جمهوری اسلامی ایران چنین توصیه‌ای برای دولت ایران داشت:
باید ما وقتی شعار رو می‌دیم طاقت مردم رو هم مراعات بکنیم.
حال باید منتظر ماند و دید اقتصاد و اجتماع ایران تا چه زمانی تنگ‌تر شدن حلقه محاصره تحریم‌ها را تاب خواهد آورد.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت ایران برابر با 10 نیمه شب به وقت پراگ، جایی که ما هستیم. وارد دومین بخش مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. در این بخش هم گزارشی خواهیم داشت، گفتگویی و البته مستقیم با ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا درباره تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا علیه برنامه هسته‌ای ایران. اما پیش از این گفتگو توجه شما را جلب می‌کنم به آخرین اخبار ایران و جهان از همکارم جمشید زند.
با سلام. به دنبال انتشار آمار کار در آمریکا، قیمت نفت خام در بازارهای جهانی به شدت کاهش یافت. روز جمعه نفت خام سبک در بازار نیویورک زیر 85 دلار در هر بشکه معامله شد و قیمت نفت برنت هم در لندن با 2.5 دلار کاهش به 105 دلار رسید. از سوی دیگر ارزش دلار آمریکا در مقابل دیگر ارزهای بین‌المللی به بالاترین حد خود در یک ماه اخیر رسید. وزارت کار آمریکا در گزارش ماهانه خود از استخدام بیش از 170 هزار نفر در ماه اوت خبر داد که بیش از ارزیابی کارشناسان بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی صادرات کالاهایی را که با ارز مرجع و یا یارانه مواد اولیه وارد کشور شده اند تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرد. به گفته شمس‌الدین حسینی، صادرات بخش‌هایی از کالاهای کشور نه تنها مبتنی بر مزیت‌های رقابتی نیست، بلکه بر اساس دسترسی به ارز مرجع و یا مواد اولیه یارانه است و همین موضوع سبب برهم زدن بازار کشور می شود. وزیر اقتصاد و دارایی مسئله اصلی درباره ممنوعیت صدور برخی کالاها را نه نوسانات بازار ارز، بلکه بازار کالا و رانتی که گاهی از اوقات به مفهوم صادرات شکل می گیرد عنوان کرده است. مقامات اقتصادی جمهوری اسلامی از صادرکنندگان خواستند ارز خود را با نرخ اتاق مبادلات ارزی در اختیار وارد کنندگان قرار دهند. غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی شرایط اقتصادی کشور را نامطلوب خوانده است. آقای مصباحی مقدم پیش بینی کرده است که با وضعیت فعلی از بودجه 164 هزار میلیارد تومانی سال جاری تنها 90 میلیارد تومان از این مبلغ تحقق یابد و همچنین صادرات روزانه نفت ایران را 1,030,000 بشکه اعلام کرده و گفته است پیشبینی ما 2,500,000 بشکه بود. این در حالی است که مقامات وزارت نفت گزارش‌های مربوط به کاهش حجم تولید و صادرات نفت را رد کرده و می‌گویند تولید نفت ایران همچنان 4,000,000 بشکه در روز است. بر پایه ارزیابی نهادهای بین‌المللی ناظر بر صادرات ایران، درآمدهای ارزی ایران از محل فروش نفت حدود 5 میلیارد دلار در هر ماه کاهش یافته است. سازمان عفو بین‌الملل از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است درباره اتهاماتی که در مورد بدرفتاری ماموران با زندانیان سیاسی زن در زندان اوی مطرح شده تحقیقاتی را آغاز کنند. در بیانیه عفو بین‌الملل که روز جمعه منتشر شد، با اشاره به اعتصاب غذای 9 زندانی سیاسی زن در زندان اوین گفته شده که این عده به خاطر استفاده صلح آمیز از حق آزادی بیان و تجمع خود زندانی شدند و باید فوراً و بدون قید و شرط آزاد شوند.
با تشکر از همکارم جمشید زند. اما در این لحظه توجه شما را جلب می کنم به یک گفتگو. اتحادیه اروپا به تازگی تحریم های جدیدی را علیه ایران وضع کرد. همکار ما نیوشا بغراتی در این رابطه با ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا گفتگوی انجام داده که با هم می شنویم. اما پیش از اون من نوشین سید حسینی و دیگر همکارانم در این بخش با شما خداحافظی می کنم و شب و روز خوبی را برای شما آرزو می کنم.
آقای هیگ، رشته تحریم‌های تازه علیه ایران از طرف اتحادیه اروپا اعلام شد. به نظر می‌رسه که این تحریم‌ها گستره وسیعی رو از مبادلات بانکی گرفته تا حمل و نقل نفت و حتی صادرات فلزات در بر می‌گیره. می‌خواستم در پرسش اول توضیح بیشتری بدید درباره این تحریم‌ها و هدف اونها.
Yes, these sanctions do cover quite a wide range of.
بله، این تحریم‌ها شامل مسائل بسیاری می‌شوند، از جمله مبادلات تجاری که به بانک مرکزی ایران اختصاص دارد. همچنین صدور اعتبار بانکی برای صادرات به ایران ممنوع شده است. صدور ابزارآلات مورد نیاز در نیروی دریایی، نرم افزارها برای ارتقای پردازشگرهای صنعتی و همچنین ابزار مرتبط با ساخت تانکرهای نفتی به ایران ممنوع شدند و همچنین خرید گاز از ایران هم ممنوع است. پس همونطور که می‌بینید این تحریم‌ها بسیار جدی هستند که اضافه شدند. ما فکر می‌کنیم از آنجا که مذاکرات با مقام‌های ایرانی موفق نبوده، این تحریم‌ها ضروری هستند.
We feel this is necessary because negotiations have not yet succeeded with the government of Iran.
تا چه حد به نتیجه بخش بودن مذاکرات خوشبین هستید؟
Well, you know, you have to be an optimist in foreign affairs. You have to believe that we can find a peaceful solution.
شما باید در سیاست خارجی خوشبین باشید و باور داشته باشید که ما می توانیم به یک راه حل صلح‌آمیز دست پیدا کنیم. و من فکر می کنم که دستیابی به یک راه حل صلح‌آمیز برای جهان و همچنین برای مردم ایران بسیار حیاتی است. ما می خواهیم با تحریم‌ها و همچنین مذاکره به این راه حل دست یابیم. ما آماده مذاکره هستیم و در سال جاری هم مذاکراتی داشته‌ایم. ما کماکان حاضریم سیستم‌هایی در اختیار ایران بگذاریم که برای یک برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای بسیار مفیدند. یک صنعت هسته‌ای برای مصارف صلح‌آمیز. و اگر ایران به جای آنچه که به نظر می‌رسد یک برنامه نظامی هسته‌ای است، این پیشنهاد را بپذیرد، مردم ایران می‌توانند روابط بسیار خوبی با باقی جهان داشته باشند و با تحریم‌ها نیز روبرو نباشند.
ایران و بریتانیا در حال حاضر شاید یکی از جدی‌ترین بن‌بست‌های دیپلماتیک خودشون رو تجربه می‌کنند. سفارتخانه‌های دو کشور مدتیه که تعطیل شده و روابط دیپلماتیک عملاً وجود نداره. چنین فضایی چه تأثیری بر مذاکرات اتمی داره؟
Well, this doesn't affect our approach to the nuclear.
این موضوع بر رویکرد ما در مسئله هسته‌ای هیچ تأثیری نگذاشته. گروه 5 به علاوه 1 علاوه بر بریتانیا و آمریکا و فرانسه شامل چین و روسیه نیز هست. بعضی از این کشورها رابطه بسیار بهتری با ایران دارند. و ما علاوه بر تحریم‌هایی که اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا وضع کردند، رویکردی یکپارچه در مذاکرات داریم. اینکه سفارتخانه‌های ما در کشورهای یکدیگر فعال نیستند مایه تأسف است. اما در نوامبر سال گذشته سفارتخانه ما در تهران به شکل خشونت‌آمیز با تهاجم روبرو شد که ما معتقدیم برخی مقامات نیز در تهران با این هجوم همکاری داشتند. به همین دلیل ما نمی‌توانستیم در تهران سفارتخانه داشته باشیم و به تبع من ناچار شدم که همزمان سفارت ایران را نیز در لندن تعطیل کنم.
می‌خواستم بدونم که چه تأثیری بر شما داره به عنوان دستگاه دیپلماسی بریتانیا.
As I said, that hasn't changed our approach to the nuclear program. It makes it more difficult.
همانطور که گفتم این موضوع رویکرد ما را در برنامه هسته‌ای تغییر نداد. این مسئله موجب شده تا ویزا گرفتن برای ایرانی‌ها دشوارتر شود و همانطور که گفتم مایه تأسف است. هم‌اکنون جهان نگران این موضوع است که ایران در حال پیگیری یک برنامه هسته‌ای است که حتی نمی‌تواند برای ناظران مستقلی چون سازمان بین‌المللی انرژی اتمی ثابت کند این برنامه هسته‌ای اهداف صلح‌آمیز دارد. و اگر ایران این راه را ادامه دهد یا با یک رویارویی روبرو خواهد شد یا اینکه دیگر کشورهای منطقه سلاح هسته‌ای خواهند ساخت که به معنای ناامنی ابدی برای مردم ایران است.
And that means a lifetime of insecurity and worry for the people of Iran.
آیا شما از تغییر رژیم در ایران حمایت می‌کنید؟
That's up to the people of Iran. Our agenda is not about regime change.
این موضوع به ملت ایران بستگی دارد. دستور کار ما تغییر رژیم در ایران نیست. من شاید درباره تک تک حکومت‌ها در افسان نقاط جهان اعتقاداتی داشته باشم، ولی ما به دنبال تغییر رژیم‌ها نیستیم. هدف ما و سیاست ما در برابر ایران تغییر رژیم نیست. ما به هر تصمیمی که مردم ایران در یک روند دموکراتیک در آینده بگیرند احترام می‌گذاریم. هدف ما الان این است که مسئله هسته‌ای را حل کنیم. اگر مسئله هسته‌ای را حل کنیم، دیگر نه تحریمی خواهد بود و نه فشاری از سوی غرب. این فقط درباره برنامه هسته‌ای است.
اما خیلی ها معتقدند که هدف نهایی تحریم ها نه تغییر نحوه رفتار حکومت ایران، بلکه بالا بردن فشارها بر مردم ایرانه تا نهایتاً علیه حکومت انقلاب کنند و این خودش به شکلی تلاش برای تغییر رژیم تعبیر میشه.
نه، این هدف ما نیست و در واقع ما تلاش میکنیم که اصلا تحریمی وضع نکنیم، چون این تحریم ها تأثیر مستقیمی بر مردم دارند و ما حتی استثناهای بشر دوستانه هم برای تحریم ها در نظر گرفته ایم. به عنوان نمونه ما غذا را از تحریم ها استثنا کرده ایم. ما نمیخواهیم به ملت ایران آسیب بزنیم. قطعا اگر تأثیرات اقتصادی تحریم را در نظر بگیرید، بر زندگی مردم هم تأثیر خواهد داشت. این اجتناب ناپذیر است، اما هر جا که بتوانیم کاری بکنیم که ملت ایران به نخورند، آن کار را انجام می دهیم. ما درآمد حکومت و برنامه هسته‌ای را هدف تحریم قرار داده ایم. ما اگر می خواستیم که ملت ایران را تحت فشار بگذاریم، دیگر استثناهای بشر دوستانه در نظر نمی گرفتیم.
آقای هیک، شما در همین مصاحبه و چه پیش از اون گفتید که هدف تحریم ها مردم ایران نیست، ولی بر اساس اونچه که ما از ایران و از طریق مخاطب هامون میبینیم و میشنویم، این هست که تحریم ها در حقیقت بیشتر بر زندگی مردم عادی تأثیر داشته تا مقامات حکومت. به عنوان مثال، بحران اخیر در بازار ارز زندگی مردم رو مستقیما تحت تأثیر قرار داده. شما فکر نمی کنید که اگر به واقع دنبال صدمه زدن به مردم ایران نیستید، باید مکانیزم تحریم ها رو تغییر بدید؟
Well, I would say two things really to that. First of all, I think there are two different things at work here. I think the economic management,
من در پاسخ باید دو موضوع رو بگویم. اول اینکه مدیریت اقتصادی حکومت ایران خوب نبوده. این موضوعی است که مردم ایران باید درباره آن قضاوت کنند. ولی من فکر می‌کنم که حکومت ایران کارش را درست انجام نداده و هر کشوری مسئول وضعیت اقتصادی خودش است. علاوه بر این، همانطور که پیشتر گفتم، من اینکه تحریم‌ها بر اقتصاد ایران تأثیر گذاشته را رد نمی‌کنم. ولی هدف نخستین ما برای فشار آوردن بر حکومت ایران ضربه زدن به مردم عادی نیست. واضح است که بر زندگی مردم عادی تأثیر می‌گذارد. اما حل مناقشه هسته‌ای به نفع همان مردم ایران نیز هست. بدترین چیز برای مردم ایران این است که حکومتشان برنامه هسته‌ای را ادامه دهد، چرا که این موضوع یا به جنگ ختم می‌شود یا به افزایش تسلیحات هسته‌ای در خاورمیانه.
شما درباره تأثیر تحریم‌ها در سیاست ایران صحبت می‌کنید، اما کشورهایی وجود دارند که سال‌ها و حتی دهه‌ها تحت تحریم باقی موندند، اما این منجر به تغییر سیاستشون نشد. کوبا یکی از نمونه‌های همین مسئله است. چه چیزی باعث میشه فکر کنید که تحریم‌ها در این مورد، در مورد ایران، مؤثر خواهد بود؟
این تحریم‌ها بسیار قوی هستند و تأثیراتی بزرگ دارند. اما قطعاً ما خارج از ایران نمی‌توانیم تضمین کنیم که مسیر حکومت ایران را تغییر خواهند داد. اما از هر رویکرد دیگری بهتر است. ما در تلاشیم تا از درگیری جلوگیری کنیم. ما در تلاشیم تا به مذاکرات صلح‌آمیز بپردازیم. ما در تمام مدت همزمان با تحریم مذاکره را نیز پی می‌گیریم. هر رویکرد دیگری شکست خورده است. مذاکرات بدون تحریم موفق نبوده. ما نمی‌خواهیم شاهد درگیری و کشته شدن انسان‌ها باشیم. بنابراین این بهترین سیاست برای یک راه حل صلح‌آمیز برای برنامه هسته‌ای ایران بوده و امیدواریم که حکومت ایران با مشارکت جدی در مذاکرات به این سیاست پاسخ بدهد.
نخست وزیر اسرائیل مدتیه که در تلاش تا خط قرمزی تازه رو برای برنامه اتمی ایران تعیین کنه. به گفته او، این خط قرمز نه دستیابی به سلاح اتمی، بلکه باید دستیابی ایران به قابلیت ساخت سلاح اتمی باشه. منتقدانی در این میان هستند که معتقدند با توجه به عدم شفافیت کلمه قابلیت، این میتونه توجیهی برای حمله به ایران باشه. میخواستم بپرسم که موضع بریتانیا در قبال تعیین خط قرمز برای ایران چیه؟
We're not setting any red line. We haven't set any deadline.
ما هیچ خط قرمزی در نظر نمیگیریم. ما هیچ ضرب العجلی هم در نظر نگرفتیم. اما میتوانم بگویم که این موضوع به یک بحران فوری تبدیل شده، چرا که همزمان با ادامه یافتن برنامه هسته‌ای ایران، تعداد سانتریفیوژهای ایران هم افزایش یافته. میزان اورانیوم غنی شده ایران هم افزایش یافته. بحران بزرگتر و تهدیدآفرین‌تر شده و به همین دلیل هم ما اینجا در اروپا تمهیداتی تازه اندیشیده‌ایم.
دوستان، صدای رادیو فردا را می توانید روی امواج کوتاه زمستانی بشنوید. از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شما. دوستان، از ساعت 12 تا ساعت 20 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. و از ساعت 28 شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.